بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
در فصل دهم راجع به مقولاتی که مسافت حرکت واقع میشن مباحثی مطرح شده. گفته شد که مشهور میان فلاسفه پیش از صدر و متعلمین این بود که در چهار مقوله حرکت واقع میشه، این چهار مقوله مسافت حرکت قرار میگیرن. راجع به جریان حرکت در عین و کیف و کم مباحثی مطرح شد. چهارمین مقوله ای که مسافت حرکت واقع میشه وضعه، یعنی چهارمین مقوله ای که تغییر درش راه داره، تغییر میپذیره و حرکت درش راه داره و جسم به حسب مقوله وضعش متصف به حرکت میشه و متحرک تلقی میشه. این لحظه بود که قبل از کردیم که مراد از این که متحرک در مسافت مقوله حرکت میکنه یعنی چی؟ حالا چهارمین مقوله، مقوله وضعه. الان باز میفرمان که جریان حرکت و تغییر در مقوله وضع هم آشکار به ادله تجربی. مثلا شما اگر یک کره رو در نظر بگیرید که بر محور خودش حرکت میکنه، اگر این کره ای که بر محور خودش حرکت میکنه توجه بکنید، برای چی مثال زدن؟ میشه مثال دیگه زد. برای این مثال زدن که شما حرکت وضعی رو با حرکت عینی خلط نکنید. حالا یا مقوله عین رو جز مقوله وضع میدونیم یا نمیدونیم، در اصل یک مثالی زده شد که با مقوله عین و حرکت در عین متفاوت باشه. وقتی یک کره ای بر محور خودش میگرده، اینجا حرکت عینی انتقالی نداره ولی حرکت وضعی داره، یعنی تغییر به حسب وضعش اتفاق میفته. چون وضع چیه؟ وضع نسبت اجزای یک شی به یک دیگر و به اشیاء پیرامونی هستش. البته در این مثالی که زده شد، در نسبت اجزای شی به خودش، یعنی به خود این اجزا، حرکتی اتفاق نمیافته در کره ای که داره دور محورش میگرده، ولی در نسبت اجزای شی به چیزهای پیرامونی چرا تغییر حاصل میشه. پس بنابراین حرکت در مقوله وضع با توجه به این مثالی که زدیم بحث واضحیه. گاهی از اوقات در کتاب‌های مثل شرح منظوم و اینا اگه میخوان مثال بزنن برای حرکت در مقوله وضع که هم تغییر اجزای شی به خارج از شی باشه و هم تغییر اجزای شی نسبت اجزای شی به خود این اجزا باشه، مثال میزنن به انسانی که ایستاده و مینشینه. اینجا حرکت عینی و انتقالی و اینها مثلا مطرح نیستش برای این انسان به نگاه عرف مطرح نیستش و این ایستادن و نشستن تغییر و حرکت در مقوله وضع هست، هم به معنای نسبت اجزای شی به خودش، هم به معنای تغییر نسبت اجزای شی به خارج از خودش. به زای عبارت توجه کنید، و اما الوضع فالحرکت و فیه ایزن ظاهر، اما مقوله وضع حرکت درش آشکاره به لحاظ مطالعه موارد تجربی. مثل چی؟ که حرکت کره علی محورها، مثل اینکه کره بر محور خودش دور میزنه. این چرا آورد اینجور مثال؟ برای اینکه از حرکت عینی و انتقالی دور بشه. تو اینجا حرکت انتقالی در واقع عینی صورت نمیگیره، حرکت کره بر محور خودش. فانه تتبدل بها نسبت النقاط المفروضه علیها الی الخارج عنها. همون شنکنینی که به وسیله حرکت، به وسیله تغییر تدریجی نسبت نقاطی که فرض می شود در این کره، چرا میگه نقاط مفروضه؟ بقید این کره همه اجزاش متشابه با یک دیگر هستش، برخلاف چیزهای دیگر که نقاط بالفعل داره. مثلا اگر چند زلی مخعبی رو در نظر می گرفتید، طبیعتا نقاط بالفعلی داشت، نقاط مفروض لازم نبود، ولی چون کره هستی ما میگیم نقاط مفروض، مثلا که مثلا فرض کنید که با رنگ‌های مشخص شده. فإنه همانا شنچنینی که متبدل میشود به وسیله حرکت نسبت نقاط مفروضه بر کره الی خارج عنها، به خارج از، میتونید اون نقاط بزنید، میتونید به این کره هم بزنید، به خارج از این کره. عرض کردم این مثالی که زده شد جزء مقوله است، نه تمام مقوله. جزء مقوله در وضع مثلا این هستش که اجزای داخلی به بیرون سنجیده بشه یا اجزای داخلی به خود سنجیده بشه. تمام مقوله اجزای شی در درون و اجزای شی نسبت به بیرون. و هو تغییر تدریجی فی وضعها، این یک تغییره. تغییر که میگیم متوجه هستی، تغییر تغییر، تغییر به لحاظ خود شی که نسبت میگیم تغییر. تغییر ما معمولا تغییر که میگیم همین معنی تغییر میفهمیم. تغییر چون از باب تفعیله، یعنی محرک این کار رو میکنه. تغییر مثل تحریک میمونه، تغییر مثل تحرک میمونه. ما در اصل وقتی راجع به حرکت هر چیزی میخوام حرف بزنیم باید بگیم تغییر، نباید بگیم تغییر. گرچه در نسبتش با فاعل حرکت میشه تغییر، ولی در نسبتش با خودش میشه چی؟ تغییر و تحرک. زود تغییر دقیق‌تر از تغییره. منتها ما تغییر رو معمولا در معنای نزدیک تغییر استفاده میکنیم. حالا واقعا تغییر تدریجی فی وضعها، یعنی این یک تغییر تدریجی هستش در وضع کره. این در وضع کره داره تغییر آزده، یعنی کره در وضعش حرکت میکنه. چنانچه میگفتیم کره در عینش حرکت میکنه، این هر چیزی مثلا متعلق، یا مثلا یک شیئی در کیفش حرکت میکنه، در کمش حرکت میکنه. حالا میگیم در وضعش حرکت میکنه، کره در وضعش حرکت میکنه. کی متحرکه؟ کره. وضع اونی هستش که حرکت به عنوان معقول ثانی خود او استفاده میشه. خب این چهار مقوله ای هستش که مشهور آیون و حکما به عنوان مسافت حرکت پذیرفتن، یعنی قبول کردن حرکت در اینها اتفاق میفته، تغییر، همون تغییر تدریجی در اونها اتفاق میفته. خب مشهور حکما در شش مقوله دیگه از میان ده مقولهی که به نحو استقرایی به دست آوردن حرکت رو قائل نیستن. یعنی در مقوله فعل، انفعال، متاع، اضافه، جده و جوهر، در این شش مقوله معتقد به جریان تغییر تدریجی و حرکت نیستند. حالا اصلا که تو اینها حرکت جریان نداره. حالا از اینجا شروع میکنه به تک تک این مقوله ها مورد بررسی قرار بده که چرا معتقد هستن در واقع تو این مقولات حرکت راه نداره و اینا مسافت حرکت نیستن. ابتدا راجع به دو مقوله فعل و انفعال حرف میزنه. ببین من خلاصه استدلال میگم، بعد برمیگردیم دوباره با تفصیل بیشتری روش مطالعه میکنیم، یه مقدار به دقت بیشتری نیاز داره. مقدمه اول در اینجا اینه که حرکت در جایی است که ما جزء آنیت الوجود داشته باشیم. این مقدمه اول. مقدمه دوم، در مقوله فعل و انفعال جزء آنیت الوجود واقعیت نداره. خب نتیجه چه خواهد شد؟ نتیجه این خواهد بود که حرکت در دو مقوله فعل و انفعال اتفاق نمیافته. این مقدمه به این نتیجه. حالا برگردیم مقدمه اول. مقدمه اول این بود که حرکت در جایی است که جزء آنیت الوجود داشته باشیم. این یعنی چی؟ بعضی ها و من تعجب میکنم، یعنی از این طرح اشکال اینها، چون خب علامه دیگه از اول تا اینجا مرتب گفت که حرکت جزء آنیت الوجود نداره، اصلا حرکت خودش و منقسم استش تا بی‌نهایت قابلیت انقسام رو داره. حالا این مقدمه اول چی بود؟ حرکت در جایی است که جزء آنیت الوجود باشه. بعضی اشکال کردن که این چه جور مقدمه‌ایه؟ اساسا در حرکت نه تنها جزء آنیت الوجود نباید باشه، بلکه اصلا عدم جزء آنیت الوجود شرط تحقق حرکت، اصلا هویت حرکت با این است که جزء آنیت الوجود نداشته باشه. چطور این مقدمه تبیین شده؟ باید اشکال کردن به علامه. خب تجربه من این که خود علامه که چندین بار اینو تکرار کردیم، چیز خیلی سختی نیست که علامه بهش توجه داشته باشه. نقطه‌ای که علامه مد نظرش هست در مقدمه نخست اینه، خوب دقت کنید، حرکت در جایی معنا داره که اونجا جزء آنیت الوجود، یعنی اون واقعیت به نحو آنی معنا داشته باشه. نمیخوام بگیم حتما بلبل باشه یا حتما بلغرفش رو در نظر بگیریم، نه، اصلا اون پدیده‌ای که به نحو آنی معنا پذیره، حرکت توی او قابل تفسیر کردنه. توجه کردید؟ حالا بیایم تو بحثمون یواش یواش، می‌بینید فضا روشن‌تر خواهد شد. خب این مقدمه رو باز برمیگردیم به مقدمه اول. ببینید تو مقدمه دوم، مقدمه دوم این بود که تو فعل و انفعال ما جزء آنیت الوجود نداریم. یعنی چی؟ نگاه کنید، ما فعل و انفعال رو قبلا تو مرحله 6 چی معنا کردیم؟ هیئت حاصله از نسبت شی اون وقتی که تأثیر میذاره، اینو میگیم مقوله فعل. هیئت حاصله از فعل اون وقتی که متأثر میشه و منفعل میشه. همونجا در همون اواخر مرحله ششم این تذکر آمد که هویت تدریج جزء مقومات این دوتا مقوله هست، و به همین خاطر خیلی ها میگن نباید بگید فعل و انفعال، برای اینکه به اون جنبه تدریجیش اشاره داشته باشید باید بگید مقوله ان یفعل و ان ینفعل، یعنی ببرید به طرف مضارع تا حالت تدریجی بودن توش باشه. ببینید اساساً هویت فعل و انفعال این دو مقوله با تغییر و تحول تدریجی شکل میگیره. حالا برگردیم به مقدمه اول. اصلا در چنین مقوله هایی مثل مقوله فعل و انفعال جزء آنیت الوجود معنا نداره تا حرکت در اون معنا داشته باشه. اصلا به معنی که شما میگید حرکت میخواد جایی اتفاق بیفته، خب باید شما یک معنایی رو تصور بکنید که تو اون معنا تدریج نباشه. حالا میخواد بگید تدریج توش راه پیدا بکنه، مراد از مقدمه اول اینه. خب با توجه به این که اساساً فعل و انفعال دو تا مقوله‌ای هستش که تغییر تدریجی تو هویتشون نهفته شده، خب این یعنی چی؟ یعنی شما جزء آنیت الوجود اصلا تصویر نداره، معنا نداره، بحث تحقق و حتی بالقوه و بالفعلینا نیستش اصلاً. اصلا این یک معنایی نیستش که تازه تدریج بخواد توش راه پیدا کنه. اصلا خود این معنا تدریجه. وقتی خود این معنا تدریج هستش، جریان تغییر و تحول و نمیدونم تغییر تدریجی در چنین معنایی چجور میتونه معنا داشته باشه؟ به همین خاطر ما میگیم که در دو مقوله ان یفعل و ان ینفعل حرکت جریان نداره. یعنی به یک بیان اساسا این دو تا مقوله هویت ذاتیشون با حرکت گره خورده است. جریان حرکت تو اونها معنا نداره. وقتی میگه جریان حرکت تو اونها، یعنی اونها یک معنایی دارن که الان میخواد تغییر و تغییر تدریجی در اونها راه پیدا بکنه. با توجه به این نکته است شما میگیم دو مقوله فعل و انفعال درش حرکت راه نداره. اگه یک سرمون رو از یک جهت برگردیم میگه فعل و انفعال که دیگه خیلی روشنه که حرکت، نباید بگیم حرکت توشون اتفاق میفته، خودشون حرکتن. توجه کردید؟ خودشون حرکتن، منتها فعل و انفعال صرفا خود معنی حرکت نداره، هیئت حاصله از نسبت شی هستش، نسبت تدریجی شی هستش با اون نحوه اثرگذاری، هیئت حاصله از نمیدونم نسبت اون شی هستش با وضعیت که در حال تأثیر میپذیره. تدریج و در واقع تغییر تدریجی در ذات فعل و انفعال خوابیده. توجه کن. با توجه به این نکته حکما میگن حرکت در این دو تا مقوله راه نداره. بیان رو نگاه بکنید. و قالوا ولا تقع حرکت فی باغ المقولات، ولا تقع حرکت فی باغ المقولات، میگه که حرکت در بقیه مقولات راه نداره. خیلی ها چون ایام البیز نزدیک است، ایام اعتکاف، به استقبال میرن برای ایام اعتکاف، اینا آمادگی بیشتر ناصر جناب مرحوم آقا میرزا جواد آقا ملک تبریزی هم تو کتاب المراقبات راجع به مراقبات ماه رجب گفته که بهتره که علما درس و بحث رو در این ماه یه خورده کمترش کنن. توجه کردید؟ خب از باب توصیه به فرمایشات آیون بزرگان اهل معرفت و اینها طبیعتاً خب بعضی عمل کردن، بعضی ممکن فردا عمل بکنن، به همین خاطر استش که استقبال کردن ایام البیض و اینها رو. خیلی خوب. قالوا ولا تقع حرکت فی باغ المقولات، می‌فرماد حرکت به لحاظ مشهور میان حکما در بقیه مقوله ها اتفاق می بقیه مقوله ها چی هستن؟ این شش تا مقوله و هی الفعل و الانفعال و متا و الاضافه و الجده و الجوهر، این شش مقوله قالوا این شش تا مقوله. حالا یکی یکی اینا رو میاد بحث میکنه. ابتدا شماره یک و دو فعل و انفعال چون شبیه به هم هستش مورد بحث قرار گرفته، میتونید اون بعدی رو هم اضافه بکنید، اون بعدی هم همین جوریه. همون مشهور حکما، مشهور بین قدمای فلاسفه ندارن دیگه، میگن حرکت اونجا راه نداره دیگه، همین حرفا مال اوناست دیگه، میگن حرکت در این شش مقوله راه نداره. اما فعل و انفعال، اما فعل و انفعال چجوری حرکت در اون راه نداره؟ فانه قد اخذ فی مفهومیهما التدریج، اصلا در دو مفهوم مقوله فعل و انفعال تدریج اخذ شده، لذا بهتره که همه گفتن بهتره نگید فعل و انفعال، بگید ان یفعل و ان ینفعل، این هویت تدریجی بهتر رسونده بشه. پس بنابراین فلا فرد آنی الوجود لهما، خیلی این عبارت گول زننده است، این اصلا فرد آنی الوجود معنا نداره. توجه کردید؟ یعنی تو بس برای کم کم شما معنا میاد توش تدریج نیستش. یعنی منظور از اینکه فرد آنی الوجود براشون نیستش، یعنی بدون اینکه خوب دقت، بدون اینکه تدریج تغییر و حرکت رو درش راه بدید، معنای خودش رو داره. تدریج و اینا تو معناش گنجنده نشده مثل کم و کیف و اینها، لذا میتونید بگید تغییر در کم، تغییر در کیف، ولی فعل و انفعال در درون محتوای خودش تغییر تدریجی نهفته شده. پس خیلی نبارد گول زننده است. فلا فرد آنی الوجود لهما، یعنی فرد آنی الوجود معنا نداره، یعنی بگید فردی که تدریج توش بخواد جریان نداشته باشه اصلا معنا نداره، تفسیری فعل و انفعال غیر از تدریج نداره، تا حالا بگید تدریج توش راه پیدا بکنه. این از یک طرف، از طرف دیگر و وقوع الحرکت فیهما یقتضی الانقسام الى اقسام آنیت الوجود، وقتی حرکت میخواد واقع بشه و در این دو مقوله، یعنی این که در واقع اقتضای انقسام این فعل و انفعال رو به نحو بالقوه به اقسام آنیت الوجود باید داشته باشه و لیس لهما ذلک، در حالی که برای این دوتا چنین افرادی نیست. یعنی اصلا هویت منفرد فعل و انفعال توش تدریج خوابیده، جریان تدریج توش چه معنی داره؟ در نهایت الحکمه یه اشکال دیگه هم گرفته و گفته این حرکت در حرکت میشه و حرکت در حرکت رو خود آیون مشا قبول ندارن، اون تا این اشکال قابل رفع و رجوع، چون خود علامه حرکت در حرکت قبول داره بر اساس مبانی مشا که حرکت در حرکت رو نمیپذیرن، طبیعتاً باید بگن که جریان حرکت در دو مقوله فعل و انفعال یعنی جریان حرکت در حرکت، و چون حرکت در حرکت اشکال داره پس بنابراین حرکت در مقوله فعل و انفعال را نداره. پس چی شد؟ یه بار دیگه نگاه کنید، اساساً در دو مفهوم فعل و انفعال تدریج اخذ شده، پس فرد آنیت الوجود نداره. نه اصلا هویت فعل با تدریج تحقق میپذیره. نه اصلا تأثیر و تأثر تو فضای تدریج معنا داره. تأثیر و تأثر یعنی فرایند فعل و فرایند انفعال تو بستر تدریج اتفاق میفته، اون با تو فضای فعل و انفعال بحث بشه. تو مقوله فعل و انفعال نسبت شی با فرایند فعل رو ما میگیم مقوله ان یفعل، این با مقوله تأثیر، نسبت شی هیئت حاصله از نسبت شی با مقوله انفعال و تأثیر پذیری رو میگیم چی؟ مقوله انفعال. مثلا هویت فعل و انفعال با تدریج گره خورده، وقتی کسی میخواد فعلی انجام بده یا فعلی رو بپذیره، این مطابقه تدریجی صورت میگیره. و اگه اینجوریه، هویت اصلیش به این شکله، خب اون وقت اگه شما بخواید حرکت رو در خود او راه بدید، این یعنی چی؟ یعنی یک معنای آنیت الوجود، یعنی یک معنایی که توش تدریج نباشه قابل تصوره، که شما الان تدریج توش راه دادید. یعنی اگر این تدریج رو که قابل انسان در واقع هستش به نحو بی‌نهایت، می توانید از دلش یک فرد آنیت الوجود در بیارید، در حالی که چنین معنایی در واقع واقعیت نداره در فعل و انفعال. و وقوع حرکت در فعل و انفعال، اگر حرکت تو اینجا راه بیفته، اختزار دارد انقسام او را به نحو بالقوه به اقسام آنیت الوجود. مثل چی؟ مثل کم. الان میگیم حرکت در کم اتفاق میفته، این یعنی چی؟ یعنی قابلیت انقسام به اجزایی داریم که این توش تدریج و حرکت نیست، تدریج و حرکت بهش اضافه میشه. توجه کردید؟ این جمله ها ممکنه بعضی از رهزنی‌های دیگر هم داشته باشه. مثلا از جمله رهزنی‌هایی که ممکنه به وجود بیاره اینه که ما بحثی که داشتیم که حرکت قابل انقسام تا بی‌نهایت هست، این جمله ها کنه حاکی از این است که به نحو بالقوه ما میتونیم به اجزا آنیت الوجود برسیم. نه، منظور این نیست. مراد واقعی و پشت صحنه ای از این عبارت ها این است که در جایی که هویت اصلیش تدریج و تغییر توش نیست، حالا میگیم تغییر و تدریج توش را پیدا بکنه، اما چیزی که تغییر و تغییر تدریجی تو هویت ذاتیش هستش، دیگه جریان حرکت تو او بی‌معنا هست. اگر بگیم حرکت در جریان داره، یعنی میشه وقت قابلیت انقسام داره به جایی که بگیم که هویت تدریجی نداشته باشه؟ چون چیزی نیستش. مضاف بر اینکه اشکال دیگه هم که عرض کردم، حرکت در حرکت منطبق بر اساس مبانی علامه که حرکت در حرکت میپذیره، این اشکال دیگه وارد نخواهد بود.
که تجهیزاتش نباشه،
ذاتش آنیت الوجود نیست، بیدر مقابل تدریج آنیت الوجود. چون این چیزی راجع به فعل و انفعال در باب کم نمیگیم آنیت الوجود. من عرض کردم پشت صحنه این عبارت اینه که اساسا تو هویت کم تدریج خوابیده نیست. نه، اصالت آن وجود نداره. نه نه، معنای کم چیه؟ یک معنای خاص خودش رو داره.
آنیت الوجود تدریجه؟
بله، تو کاری به اون نداره. مراد از این که فرد آنیت الوجود داشته باشه، یعنی معنا داشته باشه. خود این مقوله رو تصور بکنید بدون اینکه تدریج و تغییر تدریجی توش راه پیدا بکنه. کم و کیف اینا همشون همینجوری هم، ولی فعل و انفعال اصلا تو هویت ذاتیش تغییر تدریجی نهفته شده، دیگه جریان حرکت در اونها بی‌معناست. و کزل کلام فی متا، این هم گفتم رهزنی داره اینجوری. بس چی گفتم؟ این رهزنی برای شما، برای کسانی که خیلی شهرت دارن این اشکال رو وارد کردن. گفتن حرکت که اساسا نمیتونه جز آنیت الوجود داشته باشه، چون گفتید قابلیت انقسام تا بی‌نهایت داره. مراد این آقایون از این بحث چیه؟ ما میفهمیم مرادشون چیه؟ یعنی فعل و انفعال مفاهیمی نیستن جدای از تدریج که حالا تدریج توشون راه داشته باشه. مفاهیمی مثل کم و کیف که تدریج اینا توشون راه نداره، در اینجا تعبیر کرده فرد آنیت الوجود توش تصویر داشته باشه، این شکل مطرح کرده. مفاهیمی که اصلا تغییر تدریجی تو ذاتشون نیست، حالا میگید حرکت در اونها راه پیدا بکنه، این معنا داره. ولی چیزی که اساسا هویت ذاتیش با تغییر اتفاق میفته، دیگه جریان حرکت در او چه معنایی داره؟ وقتی میگه جریان حرکت در او، یعنی او جدای از تدریج باید هویت داشته باشه. از این محتوا بشی تعبیر کردی گفت فرد آنیت الوجود داشته باشه. و الا عبارات قبلی بعدی واضحه که نباید ما بگیم که مثلا فرض این حرکت باید جزء آنیت الوجود داشته باشه یا منقسم به جزء آنیت الوجود بشه یا یک فرد آنیت الوجود توش معنا داشته باشه. این اصلا بی معناست. بله. نه، این بحث اینجا نیستش.
محرک در داخل خودش جریان داره.
نه، باز اونجا هم که به ذات داشته باشه، بازم محرک غیر از متحرک، این فاعل حرکت غیر از خود متحرک است. فاعل حرکت فاعل ذات این شیء است، متحرک ذات این شیء. رفتی اینجا نداره بس. سومین مقوله از این مقوله های رو که حرکت درش نفی شده، مقوله متا هست. متا چیه؟ متا هیئت حاصله از نسبت شیء با اجزای زمانه. خب همین که ما متا رو اینجوری معنا کردیم، با توجه به اینکه زمان حقیقتی تدریجیت الوصوله، معنیش این خواهد بود که اساسا هویت مقوله متا توش تدریج و تدرج خوابیده، تدریج و تغییر تدریجی توش خوابیده. خب دقیقاً به همون بیانی که ما نفی حرکت در فعل و انفعال کردیم، نفی حرکت تو مقوله متا میکنیم. یه استدلال دیگری در نهایه اضافه کرده و اونم اینه که اگر ما بگیم در متا حرکت اتفاق میفته، حرکت در حرکت خواهد شد. هویت خود متا حرکته، باز بخواد حرکت توش اتفاق بیفته، حرکت در حرکت میشه. اگر بگیم به خاطر مبانی خود علامه که حرکت در حرکت رو میپذیره، طبیعتا اشکال دوم جا نخواهد داشت. ولی در هر صورت متا یعنی نسبت شی با اجزای زمان. اصلا متا یک امر جدای از تدریج و تغییر تدریجی نیست که حالا میخوام بگیم تغییر تدریجی توش اتفاق بیفته. به همون بیانی که ما در مسئله فعل و انفعال مطرح کردیم. و کزل کلام فی متا، و سخن در مقوله متا همین جوریه، فانه یعنی متا الهیئت الحاصلت من نسبت شیء الی زمان، هیئت حاصلی از نسبت شیء با زمانه. اگر هیئت حاصله شیء با زمانه، یعنی هیئت حاصله با زمان که یک حقیقت تدریجیه، پس خود این هیئت حاصله هم واقعی تدریجی خواهد شد. فهیئت تدریجیتون، این هیئت حاصله، این همون متا تدریجیه. اگر خودش تدریجیه، تنافی وقوع الحرکت فیها، منافات دارد با وقوع حرکت در این مقوله. چرا؟ چون اگه بگیم حرکت در این مقوله راه پیدا میکنه، با توجه به این که این همون عبارت بالا ولی این پشت سنار توجه داشته باشیم، با توجه به این که حرکت باید منقسم بشه به فرد آنیت الوجود، این یعنی چی؟ مراد از این جمله اینه، یعنی در بستری که تغییر جریان نداره و معنا نداره، حرکت و تغییر تدریجی درش راه پیدا بکنه. یعنی یه محتوایی داشته باشه که توش تغییر و تدریج نباشه. حالا میگیم تغییر توش اتفاق میفته، حرکت توش اتفاق میفته. اگر قرار باشه تو متا حرکت اتفاق بیفته، یعنی حالا که حرکت اتفاق افتاد، یعنی ما باید بتوانیم این امتداد رو انقدر تقسیم بکنیم تا برسیم به جزء آنیت الوجود. منظور از این که برسیم به جزء آنیت الوجود یعنی چی؟ یعنی به هویت غیر تدریجی برسیم. چطور در کم ما میتونیم این کار رو بکنیم؟ حرکت در کم اتفاق میفته، حرکت در کیف اتفاق میفته. الان حرکت در یک کیف اتفاق افتاد، ما میگیم خب قابل انقسام هستش. اینقدر تحلیل بکنی به جایی میرسی که میتونی تغییر رو از هویت اون بستر جدا کنی. این مراد از جریان فرد آنیت الوجود در اونجا هست. در حالی که جریان، اگر بگیم مثلا حرکت جریان داره در متا، شما هر چی هم بخوای تحلیل بکنی، نمیرسی به جایی که تدریج و تغییر تدریجی رو ازش برداری. نه، اصلا این هویت ذاتی اون مقوله تدریجه. چجوری میخوای تدریجی بودن رو از اون برداری؟ خیلی راحت‌تر میتونست علامه و دیگر حکما این عبارت رو پیاده بکنن: هویت اصلی فعل و انفعال و متا تدریجیه، جریان حرکت در یک شی، یعنی شی هویتی غیر از تدریج داشته باشه، حالا میخواد حرکت درش جریان پیدا بکنه، تغییر تدریجی میخواد درش جاری بشه. در جایی که اون هویتش حرکته، دیگه حرکت در اون دیگه بی‌معناست. یه اشکال دومی هم کردن که این حرکت در حرکت خواهد شد.
خدا از اون مسائل که حرکت در یه مسافت ما باشه دوستان، خود زمانی که تفسیر
سازوی
هر جور حرکت
متا چیه؟ متا هیئت حاصله از نسبت شی هستش با بستر زمان. یعنی چی؟ این اصلا تو هویت متا حرکت خوابیده. شما اگه از هویت حرکت رو از متا بگیرید، متا از بین میره، چیزی نمیمونه. که وقتی هویت بنیادین متا حرکت و تغییر تدریجی توش هست، چون با زمان گره خورده، منطبق بر اجزای زمان هسته و با زمان گره خورده، دیگه جریان حرکت در او چه معنا داره؟ وقتی شما حرکت رو در چیزی میخواید راه بدید، باید هویت غیر از حرکت داشته باشه. این جمله رو ایشون تعبیر کرده که اند تحلیل ما برسیم به جزء آنیت الوجود، یعنی حقیقتی که تدریج و تغییر تدریجی جزء واقعیتش نباشه. حالا اگر واقعا ما بحث حرکت در حرکت رو بپذیریم، حالا این مسئله جای بحث و گفتگو داره، چون اشکال دوم رفع میشه. آیا این اشکال هم رفع میشه؟ اشکال اول هم رفع میشه؟ چون وقتی میگید حرکت در یک شیء، اون شیء باید هویت تغییری نداشته باشه. توجه کردید ظاهر بیان علامه در اینجا به نهایه این هستش نه این اشکال اول برطرف نمیشه حتی اگه ما حرکت در حرکت بودیم، یعنی بحث حرکت در حرکت در کجاست؟ یه چیزی دارید که هویت ذاتی حرکت نیست، حرکت توش اتفاق افتاده، تو بدترین حرکت یه حرکت دیگه اتفاق میفته، مثل شتاب از رسم حرکت در حرکته، یه چیزی هست حرکت توش اتفاق افتاده، حالا این شیء که الان تغییر توش اتفاق افتاده یه تغییر دیگه هم توش اتفاق میفته، میشه حرکت در حرکت. اما در جایی که اساسا هویت ذاتیش حرکته، جریان حرکت در او چه معنایی داره؟ ببینید جریان حرکت در او اصلا بی‌معنا هستش. بله من این میشه یک ذاتی داره جداگانه که حالا حرکت توش اتفاق افتاده، یه حرکت دیگه توش اتفاق داره میفته، میشه حرکت در حرکت. شتاب میرسیم، سرعت اینا رو میرسیم، اونا رو راه
شتاب مرکم تدریج
نمیدونم اینا رو لیواسه
تمام قدرتش هم میگه یعنی
جز هویت جز هویت ولی خودش کل خودش کله، اون چیز دیگه هویت او نیستش. توجه کردی؟ یعنی اینکه مثلا فرض کنید یک مرکب که سه جز داره، بعد یک جز رو نمیگیم کلش دیگه، خودش هویتی غیر از این اجزا نداره.
این
از این من نباید اینا رو چیز میکردم، این همین مقدار کافیه. جلو تمکین یه چیزه تصورهای دقیقا شکل میگیری که یا رو درست کنم. و اما اضافت ها تا اینجا ما راجع به سه مقوله که حرکت درش جریان نداره بحث کردیم، و اما مقوله اضافه، راجع به مقوله اضافه و نفی حرکت در مقوله اضافه ایشون اینجوری میگه، میگه اساسا مقوله اضافه یک مقوله مستقلی نیست، همیشه قائم به طرفینه. چنانچه هویت ذاتیش قائم به طرفینه، هر وضعیتی که این مقوله میخواد پیدا بکنم قائم به طرفینه. یعنی اگر در طرفین حرکت اتفاق افتاد، در این اضافه و نسبت بین این طرفین هم تغییر اتفاق میفته، اما اگر در اونها تغییر اتفاق نیفتاد، در این نسبت هم تغییر اتفاق نمیفته. این بیانیست که آیون آوردن برای نفی حرکت در مقوله اضافه. اگه دقت کنیم اینجا نفی حرکت استقلالی در مقوله اضافه میشه، نه نفی حرکت در اضافه. حالا من واسه جنبندیات عرض خواهم کرد. و عمل اضافه، اما مقوله اضافه چرا در اضافه حرکت اتفاق نمیفته؟ فعنا انتظاییتون تابعتون لطرفه ها، این انتظای از طرفین تابع طرفین، فلا تستقل به شیء، اصلا ذاتش مستقل نیست تا احکامش مستقل باشه. این مقوله اضافه استقلال به هیچ چیزی نداره از جمله حرکت، یعنی در این که حرکت توش باشه یا نباشه تابع طرفینه، چون که اصل هویتش هم تابع طرفینه. حالا این داشته بتو بیدیم جلوتر. مقوله پنجمی که حرکت درش نفی شده جده هستش. جده همون نسبتیست که محاط، یعنی هیئت حاصله از نسبت محاط با محیطه، مثل این که هیئت حاصله از بدن انسان با لباسی که می پوشه. حالا ممکنه حرف و حدیث هایی در اینجا مطرح بشه که نسبتش مثلا با مقوله فرس و اینا چه خواهد شد. حالا در صورت نسبت هیئت حاصله از نسبت شیء محاط با محیط رو ما میگیم جده، ریخ، قیافه، همین رو مطرح کردن، همین جده رو اینجوری تفسیر کردن، ریخ و قیافه. خب اگر وضعیت اینه کاملا مثل مقوله اضافه میمونه، یعنی امری تابع طرفین، یعنی محیط و محاطه. هر اگر تغییر و تحول و تدریج در طرفین اتفاق بیفته یا در یک طرف اتفاق بیفته، خب در مقوله جده هم تغییر اتفاق میفته، ولی اگه در اونها اتفاق نیفته در جده اتفاق نمیفته. اگه دقت کنیم بازم نفی حرکت استقلالی در مقوله جده شده، نه نفی مطلق حرکت در مقوله جده. ببینید بیان رو. و کذل جده، یعنی قیافه، یعنی ریخ، یعنی هیئت حاصله از نسبت یک محاط با محیط، مثل مثلا گفتن تقمص، لباس پوشیدن، تنقل، کفش پوشیدن، توجه کردید امثال اینها. فإن التغیر فیها تابع لتغیر موضوعها، تغیر در مقوله جده تابع تغیر موضوعشه. موضوع جده چیه؟ موضوع جده مثلا در تقمص هم بدن است هم لباس هستش، همجوری در مثلا تنعال هم پا هستش هم برسون که کفش هسته. خب تابع لتغیر موضوعها که تغیر نعل، مثلا برسون که نعلشو عوض کرده، ایام عید شده نعلشو چگاه کرده مثلا؟ عوض کرده، یعنی کفشی رو عوض کرده. حالا نعل رو ما بعد میدونیم، ولی نعلین رو خوب میدونیم. توجه کردیم؟ میگیم نعل میگیم نعل مال فلانیه، ولی نعلین مال علما هست. نعل یعنی کفش، حالا کفشی که یا حیوان میپوشه یا انسان میپوشه، یا انسان خیلی مثلا بالای میپوشه. حالا در اصل مثل تغییر نعل، مثلا اگر نعل تغییر کنه، اینجا نعل تغییر کنه، یعنی مثلا فرض کنید به طرف کهنگی و پاره شدن بره. خب در این قیافه هم که اول خیلی شیک و پیک بوده، به تدریج چی میشه؟ این قیافه به هم میخوره. یا لباسی که مثلا پوشیده، لباس اگر وضعش عوض بشه، طبیعتاً این ریخت و قیافه هم چی؟ تغییر پیدا خواهد کرد. چنانچه فرض کنید که اگر بدن تغییر بکنه، خب این ریخت و قیافه هم چی؟ تغییر پیدا میکنه. بالاخره این ریخت و قیافه وابسته است به یکی از این دو طرف، یا وابسته است به هر دو طرف. توجه کردید؟ مثلا آدم وقتی یک کفش نو یا لباس نو یا مثلا فرض کنید که ماشین نو یا چیزی، یه مدتی آقای تعلیم قدومی، یه مدتی ایشون خادم اون کفش و اون ماشین و کذا اینا هسته، بعد از این حالا مثلا یه عبای نوعی خرید، تا یه مدتی مواظبه که مثلا لای در مثلا ماشین نره، فلان نره، میخی برون نره یا کسی نشه اینا. بعد از یه مدتی که بوشید، حالا اونا خدمت میکنن، کفش خدمت میکنه، لباس خدمت میکنه، ماشین خدمت میکنه. توجه کردید؟ اینجوری هست. حالا اصلا ریخت و قیافه مربوط به هر دو تا هسته. خب اگر این دو تا یا یکی از اینا تغییر بکنه، جدام تغییر پیدا خواهد کرد. تغییر نعل اول قدم اما کانتا علی، مثل اینکه نعل یا قدم یکی از این طرفین تغییر بکند از اون وضعیتی که داشته، طبیعتا این جده و قیافه هم تغییر خواهد کرد. تا اینجای بحث اگه دقت کنید، در واقع حکما منکر جریان حرکت در این مقولات نیستن. اینه اگر ما یه رویکرد دیگه به حرفای اینا داشته باشیم، اینا میگن آقا در چهار مقوله حرکت راه داره. یعنی چی؟ یعنی اینا هویت‌های غیر تدریجی دارن، حرکت توی اونها راه داره. برخی از مقوله‌ها که عین حرکت هستن، یعنی حرکت جزء ذاتشونه، مثل مقوله فعل و انفعال و با چی؟ با متا. اون دو تا مقوله دیگر که اضافه و جدن باشه، که حرکت نه که حرکت استقلالی از اونها شده، به تبع طرفین حرکت هم در اونها راه داره. پس ما حاصل این بحث این خواهد شد که در تمام این مقولات اگر میگیم حرکت راه داره، اینو مواظب باشیم فقط. ولی واقعا تغییر و تغییر در همه این مقولات به یک نحوی معنا داره، به یک نحوی معنا داره. فقط دعوای اساسیشون تو مقوله جوهر هست. در مقوله جوهر اینا نافی حرکت در جوهر هستن. چرا؟ به خاطر بحث موضوع ثابت. چون ما در هر حرکتی ما متحرک و موضوعی میخوایم که ثابت هست. اگه ثابت نباشه حرکت دیگه معنا نداره. بحث بحثی که راجبه موضوع حرکت مطرح کردیم، با توجه به اون نقطه اگر بخواد جوهر حرکت بکنه، یعنی مسافت حرکت و موضوع حرکت یکی میشه. یعنی اونی که تغییر درش اتفاق میفته با اونی که موضوع حرکت یکی میشه. یعنی موضوع حرکت به عنوان یک امر ثابت دیگه نخواهیم داشت. یعنی در نهایت متحرک و موضوع نخواهد شد، در حالی که ما در حرکتی، هر حرکتی قطعا به موضوع ثابت نیاز داریم. پس حرکت در جوهر بی‌معنا هست. و اما جوهر فوقوع الحرکت فیه یستلزم تحقق الحرکت من غیر موضوع ثابت. وقوع حرکت در جوهر مستلزم تحقق حرکت است بدون اینکه ما موضوع ثابت داشته باشیم، یعنی متحرک نفس میشه. اگر شما قائل به حرکت در جوهر بشید، یعنی مسافت حرکت با متحرک یکی خواهد شد. موضوع حرکت که متعلق باشه با مسافت حرکت یکی میشه. نتیجهش این میشه که شما امر ثابت نخواهید داشت، چون همیشه مسافت حرکت تغییر میکنه. اگر مسافت حرکت شد همون جوهر، یعنی جوهر در حال تغییره. پس چه چیز ثابتی ما داریم؟ امر ثابت نخواهیم داشت. وقتی امر ثابت نداشته باشیم، متحرک نداشته باشیم، دیگه حرکت نداریم. چرا؟ چون حرکت متوقف هستش بر شش مؤلفه که یکیش موضوع ثابته، همون استدلالی که در موضوع ثابت آوردیم. وقد تقدم در اون بحث های قبلی ان تحقق الحرکت موقوف على موضوع ثابت باق ما دامت الحرکت، بر موضوع ثابتی که باقی باشه. این باقی همون تفسیر ثابت، موضوع ثابت باقی که تا زمانی که حرکت هستش این ثابت و باقی باشه. خب تا اینجا راجع به مسافت حرکت و معرفی گونه های متعدد از مقولات که میتونن مسافت حرکت واقع بشن. فصل 11 هم ادامه همین فصل، در واقع فصل 11 هم ادامه فصل 10 هم حساب میشه و بحث از کجا بگیری میکنه؟ از این نقطه آخری که آیون و حکما معتقد بودن حرکت در جوهر راه نداره. صدر المتعلمین مسئله حرکت در جوهر رو مطرح کرده و برش پافشاری اکید داره و بحثای فراوانی از فلسفه رو مترتب برش کرده. حرکت در جوهر سابقه داشته، یعنی مثلا در خود آثار ابن سینا گزارش شده که ادعی قائل به حرکت در جوهر هستند، ولی زاو حکمای مشا برای رد او استدلال‌ها و مباحثی و بحث‌های را پیاده کردند. اما دیدگاه مشهور همون نفی حرکت در جوهر بود به خاطر مسئله موضوع سابقه. صدر المتعلمین بحث حرکت در جوهر رو مطرح کرد، همون نظریه شاذ رو مطرح کرده، روش تاکید کرده، پافشاری کرده، استدلال مطرح. تقریبا این نظریه ایشون بعد از خودش، بعد از صدر المتعلمین، مقبول همه که میگم الا شاذ و نادر، مقبول همه اندیشمندان و فیلسوفان و اینها قرار گرفته و تأثیرات بسیار شدیدی در بحث معرفت و نفس و مسئله معاد و همانندهای اینها داره بحث حرکت جوهری. حالا این تیترشو بکنم، الفصل الهادی عشر فی تعقیب ما معرف الفصل سابق، در پیگیری اون چرا که در فصل قبل گذشت که از همین نقطه آخر شروع کرده. ذهب صدر المتعلمین الى وقوع الحرکت فی مقولت الجوهر و استدل علیه به اموره، به اموری هم استدلال کرده. ببینید من یه آدرسی عرض بکنم، در اسوار جلد 3 از صفحه 84 تا صفحه 213 راجع به حرکت جوهریه، استدلالهاش، توضیحاتش، ضوابطش، لوازمش، رد ایرادهایی که مشاع دارن و امثال اینها. شهید مطهری در کتاب درس‌های اسفار همین قوه و فعل از جلسه 42 تا جلسه 45، یعنی از صفحه 75 به بعد، 7 برهان برای حرکت جوهری اقامه کرده. این 7 برهان که در آثار صفرا اینا بود اونا رو آورده در اونجا تقریر کرده. جناب استاد آی عبودیت در کتاب درآمدی به نظام حکمت صدرایی جلد اول صفحه 309 به بعد 11 استدلالی که صدر المتعلمین در آثار مختلفش به نحو پراکنده آورده اونجا مجتمعا نقل کرده، جلد اول از صفحه 309 به بعد. علامه طباطبایی هم یک برهان در فصل دوی مرحله 9 اونجا نوشتم، فکر کنم منظور نهایه باشه، فصل دوی مرحله 9 نهایت الحکمه اونجا آورده که شهید مطهری در همون آدرسی که عرض کردیم استدلال علامه طباطبایی رو هم مطرح میکنه. حالا الان به عنوان استدلال اول این تعبیر به کار رفته که واستدل علیه به امور اوزهها کذا. یه تعبیری جناب استاد آیت الله مصباح داره در تعلیقیشون که اسد البراهین برای اثبات حرکت جوهری ورود به بحث زمانه. اگر ما مسئله زمان رو جدی بگیریم و بتوانیم اثبات بکنیم که در واقع یکی از امتدادهایی رو که اجسام داره زمان هستش، طبیعتاً اثبات حرکت جوهری بسیار آسان و راحت خواهد بود. حالا در اصل این فرمایشی است که ایشون مطرح فرمودن. اما برهانی که اینجا مطرح شده چیه؟ برهانی که در اینجا آمده متعلق به دو تا مقدمه است. دو تا برهان اینجا ذکر شده، این برهان اول رو داریم عرض می‌کنیم. برهان اول که الان تعبیر شده که اوزه براهین هستش، متعلق به بر دو مقدمه است. مقدمه اول اینه که اعراض تابع جواهر هستند. بر اساس فلسفه صدرا این معنا بسیار واضح و روشنه. دیگران هم همینجوری مطرح میکردن و تو دستگاه حکمت صدری بیشتر واضح شده. نسبت جواهر با اعراض، نسبت معالیل با علته، یعنی جوهر فاعل اعراضه، جوهر فاعل اعراضه. پس بنابراین اعراض به لحاظ تحققی و به لحاظ تمام واقعیت وجودیشون تابع جوهر هستند. خب در واقع این نکته، یعنی مقدمه اولی است که باید بهش توجه کرد. خب در تتمه همین مقدمه اول عرض بکنم، تتمه مقدمه اول این است که ما بحثای گذراندیم میدونیم که دست کم در 4 نوع عرض حرکت اتفاق میفته. این رو توجه داشته باش. میخوای اینجوری بگیم، به عنوان ایشون هم دو مقدمه رو به همون سطحی عرض کردیم، مثلا اینجوری بگید، مقدمه اول این استش که هممون قبول کردیم دست کم در 4 عرض حرکت و تغییر راه داره، کم و کیف و عین و وز. این یکی. مقدمه دوم این هستش که اعراض تابع جوهر هستن، چون اعراض فعل فوائل جوهر تلقی میشن. این مقدمه دوم. مقدمه سوم برمیگرده به آن چرا که ما در اگه اشتباه نکنم فصل اواخر فصل هفتم و فصل هشتم مطرح کردیم و اون هستش که فاعل مباشر حرکت و تغییر خودش هم باید چی باشه؟ متحرک و تدریجی باشه. خب نتیجه همه این مقدمات این خواهد شد که اگر فاعل اعراض جوهره، یعنی طبیعت جوهری فاعل اعراضه، و اگر در اعراض دستگم در چهار نوع اعراض تغییر اتفاق میفته، طبیعتاً این اعراض و این حرکتشون فعل جواهر و صورت‌های جوهری باید به حساب بیاد. خب این امکان پذیر نیست جز این که این حقائق جوهری هم تدریجی و متحول باشن. اسباب همون بحثایی که راجع به ربط متغیر به ثابت مطرح کردیم، همون بحثایی رو که در خاتمه فصل هفت اینا توضیح دادیم که حقیقت تدریجی باید فاعل مباشر تدریجی باشه و در ارتباط متغیر به ثابت باید روندی رو طی بکنیم، حالا مطابق همون بحثایی که مطرح کردیم، حرکاتی که در اعراض دست کم چهارگانه اتفاق میفته خودش بزرگترین و روشنترین دلیل استش بر حرکت جوهری. ببین بیان علامه رو بفرماد و استدل علیه به امور اوزهها قضا، که انشالله جلسه بعد عرض خواهیم کرد. پس ما تطبیقش کرد، یعنی بحث رو بعد اگر این تطبیقش انشالله جلسه بعد
چون معمولی که ما میخوام به جوهر بزنیم، خب چرا این مستقیم این علت مباشر اون وجود چیزه اون وجودی آره چون معمولی
اون که خودش تغییر داره میکنه
درسته؟ تغییر داره میکنه
همین حرکته
آره حرکته درسته
خب یعنی وجود عرض به تغییر علتش چیه با یک وجود سیاره میباشه
آره که ممکن عرض باشه
ممکن بعد ما کجا بعد کجا
از آخر میزنه
بیرون درستان ها باید به جوهر برسیم خب این حرکت اعراض دلیل بر حرکت جوهره
حرکت اعراض دلیل نه اینو من فهمیدم در جلسه قبل دارم میگم چون شما جلسه قبل تو مورد معمولی مواسطه نصر شما
میگیم یعنی بالاخره باید جوهر خط بشه نمیگیم ضرورتا حتما باید اینجا باید کند
اما علت مباشر نیست همیناتون ممکن
موجود نداره نه این گفتیم علت مباشرش چیه باید متغیر باشه این خوشه باید متغیر باشه به کجا میخوای برسی؟
از آخر قبل جوهر
بالاخره باید جوهر برسی این گفتم بالاخره ضرورتا لازم نیست مثلا این چیزی گفتیم واقعیت خارجی داشته باشه این ممکنه که ما یه قرار تو
خب خودم این مشکل ما حل نمی کنم. مشکل ما چی بود؟ مشکل ما بودش که ذات خداوند ثبات داره و هیچ تغییری توش نیستش.
یه از این سوال اولی خواهد شد. سوال دومی که به آخر فصل هشت بود. حالا این ذات تجددی رو ایجاد
خدا چی میتونه ذات تجدد ایجاد کنه؟
این ذات متجدد میکنه. اصلا ذاتی که اینش تجدده رو
اینجا این تجدد نقل ثانیشه یعنی ذاتیش خودش یه چیز ذاتش وجود
داره اینو
نقل ثانیش یعنی خداوند که خودش تجدد نداره
خداوند وجود ایجاد میکنه بعد وحدتش ایجاد میکنه
خداوند چجوری خودش وجود تو خودش تجدد نداره به این یک تجدد
نه خودش تجدد نداره این مشکل اونجا نبود مشکل این نبود که خودش تجدد نداره چیکار
کنه الان اینجوری که تفسیر کنه مشکل خود
مشکلی که اون این بستر ابتدایی داره این امر ثابت یه جایه خب اگر امر ثابت مثلا علت این باشه تمام این اجزا باید مجتمعا ایجاد بشن
وجود این وجود خودش یک حقیقت ثابت بیشتر نداره این حرکت هم معقول ثانی وجود سیلانیه
من کاری این ندارم میخوام اون مشکلی که در آخر فصل هفت درست میشد چی بود
اون مشکل خب عوض
شد حرکت یک امر تدریجی که اجزا متعدد داره
اما ذاتش
اگر علت ثابته باید همه اجزا شمیدان بیاد
آخه این وجود
رو ثابت بشه مجتمع فعلی وجود بشه توجه کردید با مجتمع فعلی وجود چه مجتمع فعلی وجود وجود نمیشه.
خب ذاتش رو ثابت فرق نکرده. وجود سیلانی ذاتش ثابته.
یعنی ذاتش ثابته. نه این همه عجزه خیلی میده.
ولی این حرکت معقول ثانیشه. یعنی جزء ذاتش نیست. ذات این سیلانی شما قبول
نیست ثابته؟ معقول ثانی قابل انتقاد پذیر از متن نیست. هر حکمی که متن داره او هم داره.
خب اینه شما قبول وجود سیلانی ذاتش هم ثابت نیست؟
نه دیگه.
خود اون
ذات معقول ثانی گفتید معناش همینه. همه معقول ثانی اندماجی هست. مثلا ما میگیم خداوند واحد نیست، یک ذاتش واحد نیست ولی صفت وحدت داره. منظور این که نیست
که مگه میشه ذات شما خود فرمودین دیروز این چیزی که میگیم ذاتش ثبات تجدد داره، اما این تجدد
یعنی که خودش خود اون صفت تجدد رو نه یک ذات تجدد، این خودش معقول ثانی یک صفته.
خب از
ذات صفت پیوند و این خورد به یک نه.
خب اون ذات چیه؟
اون ذات وجوده.
اون وجود ثابت
نه. وقتی گفتید تغییر و تبدیل معقول ثانیه یعنی در حال تغییر و تحول
میاد،
اون ذات در حال تغییر و تحول، شما یک مفهوم تغییر از این انتظار میکنید.
واسه اینکه همون ذاتش اینجوریه چرا بگید معقول ثانیه شه؟ بگید مثلا تمام ذاتش اینجوریه.
نه واسه این گفتار نه،
چون
صفت تغییر رو ما نمیگیم، ما ذات اون بحثمون این نیست. یه چیزی هست صفت آفی، مثلا اون یه چیزی که این صفت تغییر صفت ذاتی هست. صفت
ذاتی اون چیزی چیه؟ اون چیزی
وجود. این وجود ذاتاً سیلانیه، شما ازش تغییر رو استفاده میکنید.
پس میشه یه فایل ثابت داشته باشه، یه فایلی که حرکت نماشه.
فایل دیگه فایل ثابت چی ایجاد میکنه؟ ذات ایجاد میکنه. این ذات اینش ایجاد
میکنه. میشه بشه حرکت ذاتیه؟ یعنی حرکت دو نوچه، حرکت ذاتی که از عرضی اون پایینه که باید متغیر میشد بالاییش، حرکتش عرضی بود، تلاز بالاییش باید متغیر میشد.
الفاظ رو موازه کن، اگر این مزید کن از حرکت عرضی این هستش که
عرضی. یعنی یه جوهر داره یه عرض،
توجه کنید، مثلا خود اون اعراض که حرکت بود تغییر ذاتیشه.
تغییر
ذاتی جوهر نه عرض بعد اینکه تغییر جوهری هم که هستش هست. چرا باید این باشه؟ برای اینکه سامان بده این تغییر
عرضی را. خب یکی میشه دیگه، یعنی اگه جوهر تغییر کرد حتما ذاتم تغییر کنه.
مثلا چی تغییر میکنه؟
عرض. اگر عرض تغییر کرد حتما جوهرم تغییر کرده.
تغییر کرده
که اون نشون داده مثل ماهیت
اونجا این که الان فرمودی که مثل نتا و اینا تمام حقیقتشون حرکته، تمام حقیقتشون حرکته، این طوری فرقی با خود مفهوم
تمام حقیقت رو مواظب باشتم. من گفتم این هویتشون تدریج توش نهفته شده، یعنی تدریج برقی هویت شروع میشه.
مثل معقول ثانی میگه درست داره؟
نمیگم معقول ثانی.
پس چیز یعنی ما باید
هویت ماهویه
هم نه میخوام رابطه شو بگم، یا باید مثلا در نظر جزء مرکبی در نظر بگیریم.
مرکبی
داره مثلا یه جزء دیگه در از حرکت بعد این متا داشته
باشه، ولی اون متا نیست. اون جزء جمع اینو شده متا.
همه خود این متا پس یه چیزی غیر از حرکت داره که ما بگیم اون بخواد به واسطه هم
اون مقوله نیست. آخه اون نسبت نسبت
خواهی که هیچی نباشه، یعنی هر این باید ایجاد کنه با خود حرکت دیگه.
هیئت حاصله از نسبت شی با این مثلا تدریج این اتفاق میفته. مجموعه اینها این هیئت ما رو میسازه. یک چیزو خراب کنی یک فرو میریزه.
خود حرکت
این هیئت شما نداره. یکی از اونایی که بگیرید چیه؟ خود تدریج تغییر. این رو بگیرید دیگه شما هیئت حاصله از نسبت شی با چی رو ندارید.
ما تو خود حرکت هم میگیم حرکت راه نداره دیگه، درسته؟
در حرکت حرکت راه نداره. حرکت در حرکت قبول نداره.
نه حرکت در حرکت نه.
بنابراین
خود مفهوم حرکت هم مثل متاع اینا پس تو خود حرکت
که
حرفا میگیم. خب من میگم یه فرق این دو تا چیه پس؟
هیچ. من میگم یه چیزی که جزء هویت ذاتیش حرکت هستش، توش حرکت راه نداره.
نه میخوام این مقطع همون حرکته.
نه
یکی نیست.
چه مجموعه چیزایی است که جزء هویتش حرکت
هست.
یعنی باید مثلا اگر اثبات بشه که در هنگام مثلا تکاثف چیزی از بیرون بهش اضافه نمیشه، هوایی چیزی اضافه نمیشه،
یعنی ما تو تکاثف واقعا هیچی بهش اضافه نمیشه. یعنی اصلا
حالا این فرضش میکنیم
بریده بشه از سایر فضا این خودش باشه خودش، یعنی تکاثف رخ میده.
این نزمه یه چیزی آزمایش میکردم، میگفتن شما یک شیشه رو بگیرید، شیشه یک دهنه داشته باشه مثل این گتری هایی که هستش، خب توش هواست دیگه، درسته؟ توش هواست دیگه. بعد هواشو بکشید بیرون، بهتر همه هوا رو که نمیتونید بکشید بیرون، یه مقدار از هوا رو میکشید بیرون، سریعا درش رو ببندید. خب الان چه اتفاقی افتاده؟ اون هوای باقی مونده همه این فضا رو فرا گرفته، خلق ماله تمام این فضا رو پر کرده. با این حال شما اجزایی رو جدا کردید، یعنی اون اجزا بدون اینکه چیزی بهش اضافه بشه حجمش بیشتر شده. لازم نه چیزی اضافه بشه، چیزی کم کردی، ولی حجمش بیشتر شده. اون اجزایی که قبلا نصف شیشه رو میگیره الان کل شیشه رو گرفته. راجعه چی شما؟
واقعا؟
یه آزمایش دیگه. آزمایش دیگه این هسته که شما میگه چی کار میکنی؟
آزمایش
کنی؟ دوست از شما در یه سر سمه کنم. شما مثلا فرض کنید تو حمام. درسته؟ بعد این هشت آب رو برداشتید پرش کردید. برای اینکه اصراف هم باشه همیشه زیر دوش آب نمو دارم باشید. تش برمیداره آب چه پر میکنه. بعد مثلا حالا اونجا مثلا وقت اضافه آورده درسش مثلا خونده میاد این فاصله که چیکار میکنه برعکس میکنه. درسته؟ این فضل آب پر از حواس دیگه، ولی این فشار میدید داخل آب، آب مثلا یه دسته سان میره در اون. درسته؟ این هوایی که قبلا اینقدر حجم داشت چی شده؟ چه اتفاق افتاده؟ فشار شده. یعنی یه شده که تکاسف تخلقل باز میشه، تکاسف
اون نمو
خلا رو خوبه.